أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المرتجلين سجما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. محضر مبارک دوستان و سروران معظم، گفتار ما انشاءالله در آخرین بخش از آیات نورانی سوره مبارکه انفال است. در قسمت قبل اشاره کردیم که از اعتباری تعالی به خصوصیاتی و پاره ای از نکاتی که ممکن است مسلمانان گرفتار آن باشند در صحنه های مختلف نبرد اشاره کرد. شیوه اسارت رو بازگو فرمود. حقوق اسیران رو به نوعی مثل این که از اعتباری تعالی مطرح می کند با اون که به هر تقدیر هدف ساختن این هاست، اگر امکان آن باشد که ایمان بیاورند و وعده ایمان به اونها داده شود، این مطلوب ترین شکل ممکن است. به اینها وعده مغفرت خداوند داده شود که الله غفور الرحیم و خیر بودن ایمان برای این جماعت گفته شود. میپذیرند و ایمان میآورند. ممکن است در پس آن خیانتی باشد، جای نگرانی نیست. و این یورید و خیانتن که اگر خیانت کردن خداوند میداند چه بکند با خائن و خائنا. اما در ادامه بحثی کلیاتی گفته می شود و اونگاه این سوره مبارکه به پایان می رسد. ان الذین آمنوا و هاجروا، مثل این که بعد از تمام این مطالب یه نگاه کلی از یه افق بلندی به جامعه اسلامی به عمل می آید و به نوعی آحاد و افراد جامعه در یه دسته ها و گروه هایی با این بیان خداوند قرار می گیرند. اما اون کسانی که ایمان آوردند و هاجروا و جاهدوا، یک کسانی که ایمان آوردند و اونگاه هجرت کردند و سپس مجاهده کردند، حال این جهان دو گونه به اموالهم و انفسهم، با مالها و سرمایه های خودشون، یعنی جهاد و جهد و تلاش و کوشش اقتصادی، یا انفسهم یا جانی، اما فی سبیل الله، اون جهد و جهد و تلاشی که منتهی به سبیل خداوند باشد، در مسیر گام نهادن به سوی حضرت باری تعالی باشد. این سه صفت مطرح شد برای گروهی که دارندگان این ویژگی و این صفات هست. بدون بار اون والذین آووا، اون کسانی که نه اینها هجرت نکردند، اینها آوا دادند، پناه دادند مهاجرین به هجرت کنندگان را، و نصر و نصرت دادند و یاری کردند، کوتاهی نکردند. اولئک بعضهم اولیاء بعض. پس این گروه دوم، یه گروه ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد، گروه دومی بودند که اینها ایمان آوردند اما هجرتی نکردند. اینها آوا دادند، پناه دادند، کمک کردند، در برای خودشون جایگزین کردند و نصرت دادند اهل ایمان مهاجر را. والذین آمنوا فرمود به دنبالون اولاکه بعضهم اولیاء و بعض اینها نسبت به هم ولیت اولیاء هم که توضیح خواهیم داد. بعد یه گروه سومی هم میاد والذین آمنوا ولم یهاجروا، یه گروهی هم بودن که اینها ایمان آوردن پیامبر اما هجرت نکردند، اینها ماندن در شهر و دیار خودشون. ما لکم من ولایتهم من شیء، در مورد اینها هم یه نکاتی و تذکراتی داده میشود که گفته خواهد شد. پس همون گونه که عرض کردم از یه بلندایی اگر نگاه کنیم، مثل این که خداوند میخواهد جامعه اسلامی اون روز رو و به تبع اون در پاره از زمانها رو تقسیم کند. نمونه اول و شاخص اون کسانی که ایمان آوردند، یعنی اون باور و تصدیق و اون تحکیم و پذیرش قلبی درونی نسبت به خداوند، آیات الهی، رسولان الهی و مواعید الهی در دلهای اینها استوار شد. تصدیق به این اصول توحیدی کاملا در وجودشون مستقر شد. اونگاه بعد از این که این باور و تصدیق رو کردن، خب اثر ایمان همیشه در قرآن میبینید سریعا به دنبال ایمان چه میآید؟ تحرک میاد عزیز، یعنی ایمان ساکن، ایمان غیر محرک، ایمانی که نشاط آور نباشد، اون ایمان اصیل نیست. یعنی اگر ایمان بیاید اما محرک انسان نباشه، بدونی که ما در اصل ایمان مشکل داریم. ما هنوز در خود مقدمات ایمان باید تجدید نظر کنیم و تجمیل ایمان بکنیم. بلکه اگر ایمان با اون اصول و چهارچوب خودش محکم در دل انسان بنشیند، آدمی را آرام نمی گذارد، انسان قرار نمی گیرد. انسان مؤمن عامل است، انسان مؤمن پرتحرک است، پرنشاط است، اهل کوشش است، اهل وظیفه است، اهل نشان دادن آن چیزهایی است که آموخته است و می داند. و الا خوب باید پس کردم در اون ایمان ابتدایی هم تأمل کرد و تجدید نظر کرد. فرمود اون کسانی که ایمان آوردن و هاجروا، خب واژه هجرت در لغت هجر اساساً به طور کلی به معنای انفصال و فاصله گرفتن است. در خود لغت هجرت به معنای فاصله گرفتن دو چیز از هم. به نوعی انسانی که در اصطلاح شرعی اون، انسانی که از وطن مألوف خیش، از زادگاه خودش، از اونجایی که با اون انس دارد، آب و خاکی که پرورده شده یا آن است، جایی و منطقی که دل بسته به اونجاست، هنگامی که دل می کند، علقه ها رو پاره می کند، برای خداوند سبحان فاصله از این شهر و دیار می گیرد، نام این هجرت است. این هجرت شرعی است. ولی در خود لغت هجرت یعنی فاصله، اصلا فاصله گرفتن رو هجرت میگوین. هجرت یعنی بعدن، دور شد، فاصله گرفت. خب یکی از قوانین بسیار مهمی که ما الان هم هنوز ریزهار خان این نعمت بزرگی، همین بحث است که بحث مهم هجرت باشد در اسلام. و گویم این که بزرگ مردان الهی، انبیاء الهی، همه در زندگیشون اگر نگاه کنید، این که عرض میکنیم همه، یعنی اکثریت، نقطه عطف زندگی پیامبران الهی هجرت هست. هجرت هست، یعنی هجرت یه پدیده بسیار مهمه، فردی، اجتماعی، این بحث هست، عمیقیست خود هجرت. ابراهیم بود که وقتی نگاه میکنید اینه مهاجرون الی ربی، ابراهیم به جایی میرسد که دیگه میگه من رفتم، اینه مهاجرون الی ربی، حرکت میکنند، از بابل به در میآید، از نمرودیان، از اون منطقه به سوی بیت المقدس، به سوی مسجد الاقصا، مثلا منطقه مسجد الاقصا به اون سو حرکت میکند ابراهیم. باز هجرت بعدی ابراهیم، باز به سوی جنوب می آید. همینطور در زندگی این بزرگمرد هجرت های بزرگ می بینید. حضرت موسی کلیم هجرت دارد، هنگامی که ففررتو منکم لما خفتکم، از مصر به در می آید و همان می شود که شبان وادی ایمن، گهی به سد مناد که چند سال به جان خدمت شاهد کند. باید 10 سالی رو موسی از مصر هجرت کرده باشد به سوی این سرزمین. جناب عیسی ابن مریم هجرت دارد و آوینا هما الی ربت ذات قرار و معین، باید دست در دست مادر هجرت کند. بیاید به این قسمت اعراب امروز، باید به این منطقه بیاید، هجرت به این سو بکند. و هر غرض همه پیامبران الهی یه نقطه عطف رو دارن، یعنی اینها یه زمانی بود است که یه تکان جدی یه حرکت جدی داشتن که نام اون هجرت بود است، که تمام رشته ها تعلقه ها پیوند ها رو برای تحصیل رضای خداوند سبحان و برای رشد و کمال در دین و در قرب الهی بریدن، گسستن و به سوی خداوند حرکت کردن. سرآمد تمام این هجرت ها اون هجرتی است که شما الان روز 20 اسفند 1424 اون رو آغاز کردید امروز صبح الحمدلله، یعنی اون حرکتی که مبنای تاریخ مسلمانان شد، اون حرکتی که مبنای شکل گرفتن جامعه و تمدن اسلامی شد، هجرت نبی مکرم. پیغمبر مکرم اسلام هم نقطه عطف زندگیشون هجرت بود، یعنی پیامبر اگر در مکه میماندن و هجرت نمی کردن، حالا اگر در لیلت المبیت به شهادت نمی رسدن و ترور نمی شدن، مسلم یه روز دیگر یه کاری و یه ضربه‌ای به پیغمبر می زدن کفار. مسلم اسلام رو در نطفه خفه می کردن، مسلم آوازه اسلام از دروازه های مکه فراتر نمی رفت و نمی گذاردن که کفار و مشرکین به ظاهر رو هم مثال طبیعی از میکنیم، نمیگذاشتن که پیغمبر کار خودش رو انجام بدن. این مسئله هجرت پیغمبر مکرم اسلام است که اسلام رو برون کشید از مکه به سوی دار و لهجره، یثرب، طیبه، طیبه، مدینه، و اونگاه از مدینه سبوی عطر و طیب و مطهران گرفت جهان رو و این سون سو رفت و از دارال وزیر اسلام به تعبیر ما صادر شد این طرف اون طرف. پس خود هجرت پیغمبر مکرم اسلام نقطه عطف تا در همین هم از که مبدع تاریخ شد. این زمانی از می کردن مسلمان ها خواستن مبدع تاریخ تعیین کنند، در زمان عمر ابن خطاب خلیفه دوم فکر می کردن که ما چه مبنایی رو برای تاریخ قرار بدیم، بالاخره ما باید مثل مسیحی ها تاریخ داشته باشیم، چه مبنایی رو برای تاریخ قرار بدیم. اهلی پیشنهاد دادن، گفتن که روز ولادت پیامبر باشد، پس سال ولادت پیامبر روز ولادت پیامبر رو مبنا قرار بدیم. اختلافاتی بود در اون، گفتن رحلت پیامبر رو مبنا قرار بدیم، بگیم مثلا 10 بعد از رحلت پیامبر این مبنای تاریخ باشد. گفتن هر زمان که بگید غمگین میشید، این یه مبنای غم میشه، مبنای تأثیر میشه. 1423 سال از فوت پیامبر، این همچین مقداری دلها و افکار میکنن. پس بیمید تره دیگه این سنسو میدادن که چه بکنن، نظرخواهی شد از وجود مقدس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. امام مهدی فرمودن همان کاری بکنید که خود پیغمبر کردن. فرمودن رسول رو گفتن پیغمبر مبنای تاریخ رو هجرت قرار دادن. کجا؟ فرمودن آه این مدرک، این نامه رو پیغمبر فرمودن زمانی ما نوشتیم برای اقوام سلمان فارسی به شیراز و کازرون. فرمودن این زمانی ما نامه نوشتیم برای اونها و در اون نامه پیغمبر امضا کردن به تعبیر ما، یعنی تاریخ زدن. مورخ سمان مزد عن الهجره، 8 بعد از هجرت. پس یعنی پیغمبر چی رو مبنا قرار دادن؟ هجرت رو قرار دادن. شما همون مبنای پیغمبر رو مبنا قرار بدید و تاریخ هجری شد مبنای گاه شماری مسلمانان و این خود نقش هجرت رو میرسان. پس خود هجرت عزیزان نقطه عطف است، چه در یه تمدن و گاه در فرد. اینه که خدا آمدیان هم انسان ها هم گهگاه در زندگی این ضرورت ها براشون پیش میاد که واقعا به این نقطه این میرسد که خیر البلا ما و حملک، دیگه باید رشته ها و پیوند ها و ارتباطات و آب و خاک و دیار و نمیدانم خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست، اینا رو همه باید چور کنن، باید پشت سر بگذارن، حرکت کنن به سوی اونجا که کمال اونها اونجاست، کمال علمی اونها اونجاست، کمال ایمانی اونها اونجاست. تا این تصمیم جدی گرفته نشه در وجود یک انسان، میبینید افقهای نو و گامهای بلندتری در زندگی از سعادت و کمال پیش روی او گشوده نمیشود و برداشته نمیشود. پس فرمان الذین آمنوا و هاجروا. خب حالا پیغمبر هجرت کرده، خب میدونید واقعا اینجا سالها و روزهای سخت عجیبی برای مسلمانان بود. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. پیغمبر رفتن اما این مسلمانان موندن بدون پیغمبر در مکه، بدون حبیبشون موندن در مکه، بدون آقا و سید و مولاشون موندن در مکه. مگر اینا میتونن قرار بیارن؟ مگر اینا میتونن تحمل کنن؟ یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری. چی میخواید از ما؟ هر چی میخواید میگذاریم میریم. مال، سرمایه، همه چیز، حتی گاه زن و فرزن. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال و کی اراکا. حتی مثل این که اینها زن و عائل و فرزند رو همگاه مجبور بودن بگذارند و به سوی پیامبر حرکت کنند. خب این مقام عظیمی بود و این به سوی رسول خدا حرکت کردن و یاری و مدد رسول خدا و تقویت پیغمبر در مدینه یوم هسته نستی رو شکل داد. ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم. همیشه نوعا میتوانیم بگوییم که این دوتا عنوان مرزهای نزدیکی به هم دارن، هجرت و جهاد. هجرت و جهاد نوعا با هم نوعا مطرح میشن، به مثل این که دو بال اصلی هستن بر تقدیر. فرمود و جاهدوا و اونها که مجاهده میکنند و اموالهم و انفسهم. جهاد اینها گاه رنگ و بوی مالی دارند، اختصار می کند که جهاد جهاد اقتصادی باشد، از بودجه و مالی که در اختیار دارند فی سبیل الله در راه تحکیم و تقرب به سوی خداوند سبحان استفاده می کنند. گاهی هم ممکن است که حاجت به جهاد نفسی و جانی باشد. البته تقدم مال بر نفس در قرآن قابل تأمل است. همیشه در بحث جهاد اول مال می آید بعد نفس می آید. این نفس هم مشخصه، چون بدل جان آدمی مال آدمی است. یعنی ابتدا باید با مال هزینه کرد، بعد نوبت جان می رسد. اول هزینه مالی است، بعد هزینه شخصی است و هزینه وجودی است. و زمانی در باب اخلاقیات این حدیث رو عرض می کردیم، خیر المال ما یصان و به هدایه رزه. بهترین مال اون مالیه که آبروی انسان رو حفظ کند. بهترین مال اون مالی است که حافظ جان آدمی باشد. پس مال تقدم داره در هزینه کردن اول. جاهدوا اموالهم و انفسهم، اما تمام اینها فی سبیل الله است. مسیر مسیری است که بشه گفت راه خدا. و باز میدانید وقتی که سبیل الله گفت خداوند سبحان، دل ما شادمان میشه، چون میدونیم سبیل الله اتوبانی است که یک باند و دو باند و سه باند و ده باند ندارد. سبیل الله راهی است که میشه از باندهای مختلف در شرکت کرد. میشه از باند علم رفت، میشه از شهادت رفت، میشه از سخاوت رفت، میشه از کرامت رفت، میشه از شجاعت رفت. این باندهای مختلفی حتما نبود از یک باند و یک عنوان باشه. این سبیل الله است، همه رو در خودش میگیرد و جا میدهد، به شرط اون که مقصد همشون یکی باشن و سبیل الهی و راه خداوند. خب این گروه اول، پس اون کسانی که ایمان آوردند، هجرت کردند، مجاهده کردند، این یک. دوم و الذین آووا و نصروا. حالا یه جماعت پابرهنه گرسنه به تعبیر ما، اینها آمدن به وارد سرزمین مدینه شدند. مدینه چیست؟ یثرب، شهری یهودی. عمده این شهر رو چهار قبیله عمده یهود تشکیل میدهند و خود در این حال اون دو گروه اصلی اوس و خزرج، اون گروه اعراب مدینه. حالا این گروه تازه وارد آمدن، میهمانان و آوارگان به تعبیر ما، عرض به خدمتون، اومدند و وارد شدند. مهاجرین که اومدند به این شهر وارد شدند. والذین آووا و نصروا، اینجا دیگه نوبت نقش‌آفرینی گروه دوم است. اون کسانی که آوا دادند، یعنی گفتند که کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. اینهایی که کوتاهی نکردند، از امکانات مالی خودشون مزایقه در حق تازه واردها نکردند، درها رو گشودند، اینها رو منزل دادند، اینها رو آوا دادند، مواسات مالی کردن با اینها و نصر و یاریشون دادن. ببینید خود ان الذين امنوا و هاجروا از کلمه هاجروا میگیرید مهاجرین رو، از آو و نصر رو چون میگیرید انصار رو میگیرید، میشن دو تا گروه اصلی، گروه مهاجر همراهان پیامبر، انصار یاوران پیامبر در مدینه و در شهر هجرت. و الذين امنوا و نصروا، خب حالا اون گروه و این گروه، اونا و اکب اعظهم اولیاء و بعض، اینها بدونن که اینها بعد از اینها و بعد از اینها که اولیاء همند، یعنی این گروه این گروه هم که ولی همند، اولیاء همند. کلمه ولی و اولیاء در اینجا میتواند معنی مختلفی داشته باشند. اینها هم که دوست همند، اینها هم که ناصر و یاور هم هستند، اینها هم که یه نوع حولی و سرپرستی نسبت به هم دارن، تو همین ها باید ولیشون یاد شدن و پیدا شدن. همین ها که ولایت امان دارن، یعنی میتونن امان بدن و امانشون از نظر دیگران محترم و مورد تأیید باشن. یک گروه سومی هم بودن دیگه، بالاخره انسان ها همت های متفاوتی دارن عزیزان. گروه سوم دیگه میون درجه پایین تر، والذین آمنوا، جماعتی که ایمان آوردند اما ولم یهاجروا، شهامت هجرت از مکه رو نداشتند. پیغمبر آمدند به مدینه، یاران پیغمبر آمدند، اما اینها دیدن نمیتونن از خیلی از چیزهاشون بگذرند. اینها دیدن که خب به هر حال موازه رو چکار کنند، پاساج رو چکار کنند، نمیدارم عرض به خدمتون عرض به خدمت عروس دامات ها رو چکار کنند، بالاخره نمیتونن از اینها جدا بشن. اینها گفتن که ما مخلص رسول خدا هم هستیم و نمازمون هم اینجا میخوانیم و روزمون هم اینجا میگیریم، انشاءالله داغو وجود شهید حضرت علی هم هستیم و اما خب اگه اجازه بفرمایید ما هم اینجا قیامت قائمانه در خدمت شما هستیم، نه در صحنه باشیم. گروه یعنی چه بود؟ اینها شهامت هجرت با وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نداشتند، اما حقا ایمان آورده بودند، مؤمن به پیغمبر بودند، اما سطح ایمانشون در همین حد بود، دیگه بیش از این روش نبود. و الذین آمنوا و لم یهاجروا، اینهایی که ایمان آوردند اما هجرت نکردند، ما لکم من ولایتهم من شیء، اینها اون ارتباط ولایی را نمیتوانند با شما برقرار کنند، ای مسلمانان و مهاجر و انصار، نمیتوانند. یعنی نمیتونید شما اینا رو خیلی یاریشون بدید با توجه به شرایطی که اونها دارند، نمیتوانید خیلی به اینها نزدیک بشید مگر این که یه شرایطی پیش بیاید که فریاد دادخواهی اونها بلند بشه. اگر این یاران و مسلمانانی که در مکه ماندن فریاد برآوردن که عرض به خدمتون یا المسلمین، ای مسلمانان به داد ما برسید، ما رو کشتن، ما رو از بین بردن، اگر استنصار کردن اونگاه شما اهل مدینه و مسلمانان میتونید یاریشون کنید، ولی در شرایط عادی شما خیلی نمیتوانید مدد کاری اینها باشید مگر این حالت اورژانسی پیش بیاید، اینها جدا حاجت به کمک داشته باشن. البته اینم اگر درگیر شدن مسلمانان مکه با کی درگیر میشن؟ اگر اینها خیلی عجیب این قوانین و این مقررات همون روزهای اول اسلام عزیزان، سالهای اول اسلام، اگر این یاران مسلمان شما در مکه، مؤمنین مکه درگیر شدن با یک قبیله از قبائل عرب، اینها درگیر شدن و اون قبیله با شما پیمان و صلح نامه و معاهده دارد، شما نمیتوانید مسلمانان مکه رو کمک کنید و نمیتوانید علیه اون قبیله قیام کنید، چون شما تعهد بستید، شما با اونها صلح‌نامه دارید، معاهده نظامی دارید، معاهده سازش دارید، ولی اون الان مقابل مسلمانان ایستادن. اما اگر شما با اونها پیمان دارید، اول فکری برای پیمانتون بکنید، پیمانتون رو درست کنید، بعد یاری بدید به اینا. عجیبه، یعنی حتی برای دفاع از اون مسلمانان هم حفظ حرمت نمیتواند شکسته میشه، حفظ تعهد نمیتوانند شکسته بشه. باید پیمان بدن، خودتون رو پاس بدونی، اونگاه بر اصول خود شرکت کنی و یاری بدید مسلمانان رو. وَاَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر از شما یاری خواستن دین ها یاریشون بدید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق. مگر اینکه اینها در افتاده باشن با کسانی که بین شما و اونها پیمان وجود دارد. نمیتوانید پیمانتون رو بشکنید. الله به ما تعملون بسیر. خداوند به اون چه شما عمل میکنید بسیر و آگاه است. خب این که سه گروه جامعه اسلامی شدن، اون مسلمانان پیشتاز جلوداری که رفتن، یاران چابک سواران اون جلوداران، به دنبال انسانی که گرد اینها رو گرفتن یار اینها شدن، گروه سوم مؤمنین که آمدن تا نیمه راه، بقیشو نکشیدن، توانشون نبود. این سه خب طبعا مقابل اینها و الذین کفروا دیگه، و الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اما کفار هم بدونید با هم چنین حالتی را دارن. کفار اونها ولی همند، یعنی الکفر ملت واحده، کفر پشت همند. اینها به روز که برسن همشون مقابل ایمان یک جا میستن، مقابل مسلمانان یک جا سفارایی میکنند. بدونید شما نباید والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض فساد كبير. اگر شما مسلمان ها قاطی کردید با کافرین، اگر شما ولی کافرین شدید، اگر شما دست بیعت با کافر دادید، اگر شما فرو رفتید در میان کافران و یار اونها شدید و یاور اونها شدید، بعد میتونید چی میشه؟ اگر این کار رو انجام بدید، لا تفعلو تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، بعد یه فتنه بزرگی براتون درست میشه مسلمان ها. اگر شما یه کمی نزدیک کفار شدید و یه مقداری تکیه به اونها کردید و اونها تکیه به شما کردن، بعد فتنه میشود که هم خودتون رو میسوزانند هم دیگران رو میسوزانند. بعد میشد لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. تکیه بر ظالم نکنید که از آتش ظلم ظالم می سوزید. اگر شما با کفار پیمان ولایی بستید، اونها را آقا و ولی خودتون کردید، اختیارتون دست اونها دادید، اونها مقدراتتون تعیین کردن، بعد بدونید فتنه درست می کنن که جان همه مسلمانان را می گیرن، بعد فتنه و فسادی در زمین درست می کنن که فساد سمیر نیست، فساد کبیر است، بعد دامن آن گرفته می شن. خدا می داند انسان این آیات رو که می بیند نمیتواند بگذرد و میبینه در طول تاریخ همین طور بوده است. هر زمانی که مسلمانان ولی هم بودند، پشت در پشت هم بودند، یار هم بودند، غمخوار هم بودند، شوکتشون، عزتشون، اگر 200 سال هم جنگیدن شکست نخوردن تو جنگ های صلیبی، هر کجا که اینا پشت هم داشتن مسلمانان قوتمند و قدرتمند، شوکت اسلامیشون حفظ کردن، آبروی خودشون رو حفظ کردن، هر کجا که مسلمان ها کوتاه اومدن، احساس ضعف کردن، خلل در صفوفشان ایجاد شد، عده‌ای تمایل کردن به دشمنان اسلام، یار اونها شدن، سر میز مذاکره با اونها نشستن، تعهدنامه با اونها امضا کردن، از همون نقاط اسلام ذره خورد، از همون نقاط مسلمانان آتش به جانشون افتاد، از همون نقاط صدمات و حجمه ها بر عالم اسلام آغاز شد و شروع شد. و زنج میزند در گوش انسان، لا تفعلو تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. و الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرتون و رضوان کریم. دیگه برای پایان عرض به خدمتتون این قسمت یه جنبندی و مروری به این یکی دعایی که الان خوندم خدا من مطرح میکنم. پس بدانید و الذین آمنوا، اون کسان که ایمان آوردن و هاجروا به هجرت کردن و جاهدوا فی سبیل الله. ببینید حالا من اینجا جا دارین رو عرض کنم خدمت عزیزان، الان در آیه بعدی دیگیم عنوان هجرت یا عنوانی نبود که اختصاص به زمان نبی مکرم داشته باشد. سلامتی دارم بفرمایید. عنوان مختص به زمان پیغمبر رو در پناه نبی مکرم اسلام اون زمان نبوده است. دو تا کلمه رو داریم تو لهجه البلاغه از اون طرف از زبان پیامبر رحمت نازل شده است که لا هجرت بعد الفتح، لا هجرت بعد الفتح. دیگه بعد از فتح مکه هجرت معنا ندارد. یعنی چی؟ یعنی دیگه پرونده هجرت دسته شد؟ نه نه، این هجرتی که پیغمبر می فهمند لا هجرت بعد الفتح، هجرت بین مکه و مدینه است. وقتی مکه شد دارالاسلام، مدینه دارالاسلام، شما چه میخواهید در مکه باشید، چه میخواهید در مدینه باشید، دیگه مشکلی که ندارید، دیگه هر کجا باشید هستید دیگه. اگرم سفر کنید، سفر زیارتی و توریستی کردید، دیگه بالاخره هجرت به اون معنا این که مطرح است نخواهد بود و مشکلی ندارد. اما از اون طرف از کلام نهج البلاغه امیرالمومنین علی هجرت و باقیه، هجرت باقی است. هجرت یه چیزی نیست که پرونده اون بسته بشه. ممکنه یه انسان در هر لحظه، در هر شرایطی، در یه جامعه قرار بگیرد، تلاش خودش رو انجام بده برای کمال و ترقی، برای حفظ ایمانش، اما به یه شرایطی برسد که ببینه نمیتونه دیگه، واقعا دیگه تو این محیط داره ذوب میشه، داره از بین میره. اینجا جاییش که میگن برگرد. میگویند اگر در محیطی زندگی میکنی که ماندن در این زندگی و عیش مادی تو به قیمت نابودی و محو ایمان تو تمام میشوند، با دست از تمام مقدسات بشویی، از اعتقاداتت بشویی به قیمت نان خوردن و زنده ماندن در این محیط، این زندگی، زندگی قابل قبولی نیست. اینجا جاییست که باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. اینجا جاییست که باید گفت که بار کن جان برادر، همه برمیگردیم. اینجا جاییست که سخت دلتنگم از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر، کم خود گیر به خیل و رمه برمیگردیم. بار کن جان برادر، همه برمیگردیم. اینجا جاییست که نمیتوان ماند. پس هجرت یه مفهوم باقی است، ممکنه در همه زمانها و مکانها هجرت صدق کنه. هجرت علمی همینطور، عزیزانی که در این وادی برحال هستن، اینی وزعت العلم فی القربت و الجوع، خود علم گاه اختزا میکند انسان همه چیز رو پشت سر بگذارد. حالا هر حال الان که اون مسائل نیست و این امکانات و این ارتباط و نمیدانم، از با خدمت عزیزان این گفته شنوت ها بنشینید اینجا و هم رو ببینید و با هم چت کنید و با هم صحبت کنید و تصویر هم ببینید که دیگه گذشته این حرف ها، الان دیگه فواصل رو با قول آقایان دکده جهانی کوتاهش کرده است. اما واقعا عجب مردانی بودن در این وادی، عجب هجرت های مبارکی کردن. اون بزرگی که از همین شهر و دیار ما حرکت کرد، 21 سال سن بیشتر ندارد، تحصیل رو اینجا خوب خونده است، از مردان این دیار دانش رو عالی اندوخته است، اما رحل اقامت رفکن شهر و دیار رو رها کرد، بلند شد رفت بغداد، از خراسان تا بغداد، وادی به وادی با اون حرمان ها و با اون مشقت اون روز بغداد رو رحل کرد، از محضر همه عالمان آموخت و اندوخت. آنگاه کرسی درسش برای تمام فرق اسلامی باز شد. شافعی فقه شافعی میگفت، به حنبلی فقه حنبلی میگفت، به جعفری فقه جعفری میگفت، به مالکی فقه مالکی میگفت. با اون قدرت و اقتدار، خب البته دیگه طبعاً چنین انسانهایی رو خیلی ها نمیتوانند تحملشون کنند. یه انسانهایی اینطور جامعه رو و حساب و دشمنان تیر خودشون رو رها میکنند. به هر تقدیر کار به اونجا کشید که آتش به خانه و مکتبه و کتابخانه و زندگی او افتاد. باز هم مجدد هجرت آوانه کردن دورادم، بیابان و وادی و دشت و کوه، اما پناه برد به ساحت مقدس صاحب ولایت کبرا و رحل اقامت رو در نجف اشرف افکن. بیلدی رو به زمین فرو کرد که بعد از هزار و اندی سال هنوز هم باد دران میوزد و امیدواریم خداوند سبحان از برکت قرآن و وجود مقدس امیرالمؤمنین از گزند حوادث امروز باز هم اون بلاد رو محفوظ بدارن. این شیخ بزرگ ما کسی نبود جز شیخ طائفت الحقت المحقت الامامیه ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی. هجرت شیخ طوسی رو شیخ طوسی کرد. هجرت از طوس، عراق، کربلا، بغداد، نجف،
و نوعاً این بزرگان عجیب بودن، حیف هم میاد در این میاد در زندگی فکر کرد این بزرگان وقتی میخوانید وقتی اینا میرفتن در ایزان دنبال علم، وقتی اینا حرکت میکردن وادی به وادی دنبال علم، دیگه همه علقه ها پشت سرشون قیچی میشد، دیگه اینا نه متعلق به شهرشون بودن، نه قبیله شون، نه خانواده شون، نه خانواده شون. بعد از 20 سال متوجه میشدن 5 سال بعد از آمدن پدر فوت کرده است، 6 سال بعد از رفتنشون مادر فوت کرده است، 10 سال بعد اخوی بزرگ فوت کرده است، 12 سال بعد همشیره فوت کرده است. بعد از 20 سال که ارتباط با شهر و دیار حاصل میشد میفهمیدن کسی نمانده است. که علم یکن بین الهجون الى الصفا انیسون ولم یصبر بمکت سامرو، احساس میکردن دیگه همه رو از دست دادن. اما چی به دست آوردند؟ به شخصیتی شده است که نام او ممکن است هزاران سال صدها سال بماند و مثل شعاعی روشن و نورانی صافی باشد و پهنه علم او دل طالبان فضیلت رو روشن کند. اینا برکات هجرت بوده، هجرت برکات علمی، برکات اقتصادی. این بودش هم بگم ابن نداره کسی اومد خدمت حضرت گفت یا رسول الله من اگر اجازه فرمایید میخوام هجرت کنم. فرمودن کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم بغداد. گفتن چرا میخوای بری بغداد؟ گفت آقا چه گاهی میگن عالم دارن فلان شهر پول پخش میکنن. گفت آقا عرض به خدمتتون الان میبینید اینجا بازار خراب و اوضاع احوالی نیست، کار ما هم نمیگردن. بغداد میگن خیلی وضع خوبه، اونجا سکش رونقه و این شغل ما اونجا میگردد، آیا اشکالی نداره از محضر شما فاصله بگیرم من برم بغداد برای امور اقتصادی؟ فرمودن خیلی به تعبیر همین مضمون خیر البلاد ما حملک، هیچ اشکال نداره، اگر امورات تو اونجا بهتر میگذرد برو زندگی تو بگردم. یعنی هجرت اقتصادی را هم امضا فرمودن. هجرت ممکن اقتصادی باشه، ممکن علمی باشه، ممکن ایمانی یا فرهنگی باشه. ما سه تا هجرت میتونیم داشته باشیم، البته به شرط اینکه این هجرت اقتصادی مبنای زیر پای دو تا قبلی زدن نباشه. هجرت اقتصادی نکنیم که اون دو تا رو بگذاریم بعد هجرت کنیم، نه، بلکه با حفظ اونها باشه. خب پس من میگم در به هجرت گشوده است. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، این گروه اولشون، والذین آمنوا و نصروا گروه دوم، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا واقعا مردان بزرگی بودن، اینا کاری بزرگی انجام دادند، اینها خیلی حق دارن بر عهده مسلمانان اسلام مسلمین که در اون روز وحشت، در اون روز غربت، در اون روز تنهایی سینا رو سپر کردن و پیرامون پیغمبر رو گرفتن و بذر اسلام پاشیده شد، درخت اسلام بالیده شد، میوه های اون شکوفا شد. هم المؤمنون حقا لهم مغفرتون، مغفرت خداوند از آن اونهاست و رزقون کریم، و رزق کریم الهی نیست از آن این جماعت. حالا این قسمتی که از کردم مطرح میشه، گشوده بودن باب هجرت. والذین آمنوا من بعد و هاجروا، خب سخن که به اینجا ختم نمی شود، اون کسانی که ایمان میارن من بعد، بعد میارن و هاجرو، و اینها هجرت هم می کنن، اینها و آخرون من هم لما یمحقو بهم، آیندگانی می آیند، سوریم بارک جمعه، آیندگانی می آیند که هنوز نیامدند اما اینها میان و ملحق می شند، اینها ملحق می شند به همین فضیلت و سلام. الذين آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم، اما اونها هم جهاد میکنند، اونها هم تلاش خودشان میکنند، فاولائک منكم، اونها هم از شما، اونها هم با شما محسوب میشوند، اونها هم همین ارتباط رو، رابطه بدانی را با شما دارند، فاولائک منكم. یه جمله گفته میشود و سوره تمام میشه. و اولو الارحامه بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، صاحبان رحم بعضهم به بعض، بعضی از اینها نسبت به بعض دیگر اولویت هایی دارن، نزدیکترن به هم، فی کتاب الله، در کتاب و قانون خداوند. استحضار دارید یکی از مباحث بسیار مهمی که در تمام ادیان الهی و شرایع و سنت ها و نهله های بشری هم وجود داشته است، خود پدیده و قانون مهم ارث است. که میتوان گفت در اسلام شکل و رنگ و ویژگی های خاصی دارد، متفاوت با مسیحیت، متفاوت با یهودیت. استحضار دارند عزیزان در مبنای تقسیم ارث یهود به طور کلی دختران ارث نمیبرند، زنان دختران محروم از ارثند به طور کلی در نظام میراث یهودیان، و در قانون ارث مسیحیت دختر و پسر متساوی اقدام ارث میبرند، هیچ فرقی بین ارثشون نیست. در شرع مقدس اسلام نه آن است و نه این است، نه آن محرومیت است نه آن تساوی است. فجعلناکم امة وسطا، خداوند سبحان یه قاعده بینابینی رو در این جهت قرار داده است. حالا این رو عرض کنم، زمینه آیه رو بگم خدمت دوستان عزیز. عرض کردم خب مبانی بود، حالا ارث رو بر اساس چی تقسیم کنند، یعنی چه چیزی عامل تقسیم ارث باشد، این بحث داشته. در خود عرب آنی که جامعه عرب قبل از اسلام عمل می کردن این بود که علی ارثو لمن اخذ به رمح، هر کسی که شمشیر دستش می گیره ارث پدر می برن. هر کسی که اهل دفاع از قبیله نیست، خانوها مخدرات، اینا مخدرات هست به تعبیر خودش، اینا خضر نشین هست، اینا اهل میدان نیستن، ارث هم ندارن. اون فرزندان ذکوری هم که راحت طلب و عافیت جویند، اونها هم بگوید از ارث خبری نیست. اگر این پدر 5 تا پسر دارد، 2 تاشون اهل شمشیرند و مبارزه و میدانند، 2 تاشون تا به حال مقابل دشمنان ایستادن، ارث این پدر مال کیست؟ مال همین دوتاست. اینها بر اساس به اصطلاح مبارزه و محاربه و جنگاور بودن ارث رو توضیح میکردن در جاهلیت عرب و قبایل بدوی عرب. شرع مقدس اسلام آمد، هنگامی که بحث هجرت به مدینه منوره پیش اومد، یه قانون به اصطلاح زمانی محدود وضع شد. گفتن ارسال من هجر، پیغمبر فرمودن ارس رو بر اساس هجرت توضیح کنید، فعلا مبنای ارستون هجرت باشه. یعنی اینکه اگر کسی هجرت کرده است به مدینه منوره، یه فرزندی که به کفرش باقی مونده نیومده، ارث پدر نمیبرد. میدانید در اسلام چند چیزن مانع کفرند، مانع ارثند، یکی کفر است، الکافل و لا یرث ابواه، فرزند کافر از پدر و مادر مسلمان ارث نمیبرد، محروم ارث است از جهت حقوق مدنی اسلامی، این ممنوعیت دارد. دوم قتل است، قتل، هیچ قاتلی اگر مقتول مبرس او باشد از او ارث نمیبرد. یعنی اگر کسی پدر خدا اکرام کرده دستش آلوده یه به خون پدر یا مادر شود، از ارث اینها محروم است. اگر کسی همسرش رو از میان ببرد، از ارث همسر محروم است. این هم بحثایی داره، بالاخره خیلی اوقات متاسفانه اینا الان پناه به خدا میبریم، نشنیدیم، انشاءالله نمیشنویم که در جامعه ما باشه، اما خب خیلی اوقات فیلماشو دیدید، قصهاشو خوندید، رماناشو دیدید و واقعیتاش هم کاملا دیده میشه در خیلی از جوامع که بالاخره احساس میکنن بعضی از والدین عمر درازی دارن و متمتع از عمرندیم، فرزندان هم میبینن که جناب اسرائیل کمی دیوزور کرده است، پیغامی میفرستن کمک به اسرائیل میکنن، جوری که قضایا را خدمه به خیرش کنن، مثلا فرض میفهمون تا بتوانن به نان و نوایی برسن. از این قضایا هست در شرع مقدس اسلام، القاتل لا یرث ابواه، قتل مانع، کفر مانع، ارتداد مانع ارث، این ستا موانع ارث هم، کفر اصلی، کفر عرضی، قتل، اینا مانند. اومدن گفتن که اگر کسی به کفر باقی مانده است پس ارثش ندید. این از آن مهاجری گذشت، دوران هجرت به اون معنای مکه مدینه یکی شد، شریک کریمه مبارکه اصل قانون ارث رو بر این اساس خداوند قرار داد، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. نه بیاد ارث رو بر اساس رحم توضیح کنی، بر اساس همان نسب و قرابت توضیح بشه، اما مراتب دارد، و خب میدونید دیگه الان بحث فقهی نداریم خدمت عزیزان، بر اساس همون طبقات 5 گانه ارث در اسلام توضیح شد. و تقسیم شد. بناشد که همون پنج طبقه، طبقه اول باشن والدین معززان و محترم باشن، فرزندان باشن، همسر. بعد طبقه بعدی بیان، حالا اگر فرزندان نیستند باز در کنار اون فرزندان و فرزندان باشند، بعد در طبقه برادران و خواهران باشند، بعد عمو و خاله و دایی و عمو و اینها باشند، بعد اونگاه نوبت برسد در مرحله آخر اون کسانی که باشون تعهداتی بستیم در مورد ارث که بعضی از ارث ما به اونها برسد، چطور باشند که این طبقه بعدی میشه. فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. این از مبنای کار شما باشد. البته اینی که در ادامه این آیات خداوند این رو مطرح میکند و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، دور نیست که اینجا فقط بحث ارث مطرح نباشه، با توجه به اینکه بحث ولایت و یاری و نصرت و تولی و این مسائل بود، اینم استفاده میشه که و اولو الارحام بعضهم در خود رحم بودن یه اولویت های، نه فقط صرفا بحث ارث، یه اولویت های دیگه وجود دارد. یعنی انسان چگونه میتواند ببینه برادرش، چگونه میتواند ببیند برادر رو آوار و پریشان، با حال اینکه خودش آقا داشته باشد، با حال اینکه خودش مشکلی ندارد، بگید مشکل شما هست، اینکه مشکل ما نیست، از این کلمه واژه استفاده کنه. چگونه میتواند انسان ببیند زلالت و گمراهی برادرش رو، نمیدانم خواهرش رو، عموش رو، داییش رو، بعد اینا رو ول کنه بگه به ما چه ربطی داره؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما رو که توی یه قبر کله میگذارن، هر کار میخواد بکنه بکنه، برای خودش میکنه، به ما ربطی نداره. نه. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، نمیشه اینا رو ول کرد، نمیشه اینا رو یه اولویت هایی است. حالا نمیخوایم بگیم که اون مثلا، اما بالاخره چراغی که به خانه روانس به مسجد حرام است، به نوعی، نه با این مثلا، اما به نوعی تداعی میکنه که این اولویت های در رحم رو باید کاملا در همه ابعاد در نظر داشت. فقط بحث ارث نیست، بحث تعاون است، بحث مواسات است، بحث یاری است، بحث فکری است و نمیتوان برید و گسست و جدا کرد. خب ان الله به کل شیء علیم، خداوند سبحان تمام این اموری که برای شما مطرح کرده از ابتدای این سوره تا این 75 آیه‌ای که مطرح شد، همه برخواسته از علم الهی است. ان الله به کل شیء علیم، و تمام این امور زیر چتر علم او قرار دارد و او به کل شیء و به همه چیز علیم و واقف و آگاه است. صبح عرض به خدمتون روز سوم محرم بحث رو آغاز کردیم در سوره مبارکه انفال، یسألون که عن الانفال، و امروز سخن به پایان رسید در 18 گفتار. این پایان سوره مبارکه انفال. خداوند سبحان خود توفیق عنایت کند که بتوانیم تعالیم نورانی و مبارک این سوره مبارکه رو بفهمیم و دل بنشانیم، مؤمنانه و معتقدانه به آن عمل بنماییم. دست ما از دامن قرآن و عترت کوتاه مگردانه، حشر ما را، حیات ما را، ممات ما را با قرآن و عترت قرار بده. صلوات الله بفرمایید. بنده شاکرم هم تاب رضا تباری تالا را که این سوره سوره کوچکی نبود، به حال سوره بزرگی مطالب مطالب مهمی بود. عنایت حضرت حق و حضرت سبحان مددکار شد و توانستیم بدون وقفه خدمت عزیزان مطالب رو بازگو کنیم. الحمدلله علی اتمامه. من سپاسگزارم از تاب عزیزان دیگه با توجه به پاری از مطالب و مشاغل. من دیگه بحث شب رو خدمت عزیزان مستمرن هستیم، اما دیگه گفته بود صبح ما امروز تمام می شود به مباحث صبح تا انشاءالله روز 13 ماه صفر که 23 روز دیگر انشاءالله باز خدمت عزیزان صبح ها رو هم شروع می کنیم تا بعد از ماه صفر که ادامه خواهد داشت. البته بحث شب ها تا پایان محرم خدمت عزیزان ادامه دارد مستمر. خب من مایلم که این روز آخر هم بگم والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، باز هم عرض می کنیم که اگر برای هر کدام از این آیات این چنینی قرآن مصداق بخواییم پیدا کنیم، بدون شک بهترین و عالی‌ترین مصداق آن باز همان شخصیتی است که خداوند سبحان این اجازه رو به ما داد که اولا دلهای ما با او آشنا باشد و بتونیم در پناه نام مقدس او گرد هم در محفل قرآن بنشینیم و بدونیم بگیم که یا رسول الله ما به نامون اینه که به اون وصیت شما عمل کنیم که میتار کنیم فیکم الخدمه. ما میخواییم هم در خدمت قرآن و پناه قرآن باشیم، هم در زیر بیرق عطرت شما بنشینیم، بیرق دیگی رو سرمون نباشه. ما میخواییم زیر پناه نام حسین شما زندگی کنیم. خب 18 صبح هست، به هر حال این بحث ها گفته شده و هر روز هم از نام وجود مقدس حضرتش گفته شده و اینها چیزی نیست. 18 صبح 180 هزار اشتر اگر قرنها بیاید هیچ ملال و کهنگی در این نام وجود ندارد. همون تلاوت و حلاوتی که آیات الهی دارد، این آیه الهی هم همون حلاوت رو دارد. باز هم که نام او برده شد، باز هم هنگامی که دل سوخته از سویدای اون بگوید سلام الله علیه که یا ابا عبدالله، باز میبینید دلها هوا می کند که دلها به یاد کوی او پر می زند و باز میبینید دل می کشد به اون صحنه و به اون لحظه ای رو مجسم کند پیش روش که ایستاده است این فرزند فاطمه و نگاه می کند پشت سرش رو می بیند، شست و چند زن و کودک بیپناه و تنها رو میبیند، پیش رو میبیند یه بیابان دشمن، سر رو بلند میکند میگد لا حول ولا قوة الا بالله، خدای تو این که حسین رو میتوانی نصرت بدی. اون صحنه رو در نظر مجسم میکنی، میگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله، مجسم کنی حضرت رو بر رو که این گونه نازنین روی خاک قرار گرفته است، با هر نفس از بدن مبارکش خون برون می آید و می گوید بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله.